خبر
ساعت 18 اینجا پخش شبکه رادیویی اقتصاد. رشد 2800 واحدی شاخص بورس. شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز شنبه 31 فروردین 1400 با رشد 2808 واحدی به 1,919,682 واحد رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن نیز 99 واحد افت کرد و به 431,672 واحد رسید.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط
اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، عصر بخیر، امیدوارم که سلامت و خوب باشید. برنامه زنده و مستقیم روی خط اقتصاد امروز شنبه 31 فروردین 1400 رو من ناصر خیرخواه از تهران رادیو اقتصاد در کنار دیگر همکارانم به مدیریت سید وحید موسوی و همراهی آقای سلیمیان صدا بردار و خانم تقوی مسئول هماهنگی مهمانان آغاز میکنم. از جانب خودم و همه همکارانم از خداوند بزرگ آرزوی قبولی طاعات یکایک که شما شنوندگان رو دارم. امیدوارم که در سلامت کامل به سر ببرید. توصیه های بهداشتی همونی است که بارها در طی 14 ماه گذشته شنیدیم. آمار تلفات امروز هم بالا و نگران کننده است، پس مراقبت جدی رو به عمل بیارید. از هر نوع تردد غیر ضرور واقعا بپرهیزید. بیماری کووید 19 و تهدیدات اون خبر نمی کنه. به برنامه امروز خوش آمدید. آنچه خواهیم شنید: از خط و نشان مجلس برای سازمان برنامه بودجه درباره سامانه فاکتورینگ خواهیم گفت. از اعلام واردات واکسن کرونا توسط بخش خصوصی علی‌رغم تکذیب دولت بیشتر خواهید شنید. به پرسش مجلس شورای اسلامی از وزیر اقتصاد دارایی مطلع خواهید شد به دلیل اشکالات در واگذاری های دولتی. و باز هم از اصلاح قیمت گندم که در ابهام باقی مانده است خواهیم گفت. و خواهیم پرسید از وضعیت نامناسب ایران در توسعه دولت الکترونیک. و در کنار آخرین اخبار بازار سکه و طلا به درخواست بازنگری شرایط پرداخت وام 450 میلیونی مسکن میپردازید. شنونده ما در این برنامه باشید. از رادیو اقتصاد سامانه پیام کوتاه ما برای ارتباط شما شنوندگان در اظهار نظر رو ارزیابی آنچه میشنوید 30,036,37. خانم آقایان، علاوه بر سامانه پیام کوتاه ما 30,036,37 که در اختیار شما شنوندگان قرار داره، تلفن 162 روابطونی صدا و سیما هم دریافت کننده نظرات شما شنوندگان، پیشنهادات و انتقاداتتون در باره برنامه های رادیو تلویزیون هست. با ما در ارتباط باشید. خب خب در حالی که ساعت 18:46 است، 2 اشاره کوتاه داشته باشم. البته راجع به قیمت گندم ابهامات همچنان زیاده، ولی خب شنیده میشه که وزیر جهاد کشاورزی نوید داده که 1000 تومان به 4000 تومان پیشین اضافه خواهد شد. البته این دردی از گندمکاران دوا نخواهد کرد. میدونیم که گندمکاران در یک تولید استراتژیک و بسیار مهم در حوزه غذایی کشور نیازمند توجه همه جانبه بودن، همیشه ظاهرا آخر لیست توجه و رسیدگی صورت میگیره. امیدوارم که کارگزاران دولتی و تصمیم سازان و تصمیم گیران توامن از اشتباهات پیشین عبور کنند و اهمیت 200 چندان رو به هر شکل ممکن برای کشاورزان و گندمکاران فراهم بیارن. پسندیده نیست قیمت واردات گندم با دلار هر قیمتی محاسبه میشه و به 9000 تومان شنیده میشه، اما تولید کننده داخلی باید 4 یا 5000 تومان مثلا بدونیم که یا کشت نخواهد کرد یا گندم خودش رو به قیمتی افزونتر در اختیار دامداران خواهد گذاشت، آنچنان که در خبرهای مختلف هم اون رو میشنویم. خب گفته شد که برای ساخت مسکن وام 400 میلیونی در نظر گرفته شده و این افزایش قیمت عده‌ای رو خوشحال و عده‌ای زیادی رو ناراحت کرد، موضوعی که برخی سازندگان نقدهایی رو نسبت به اون بیان کردن. این نقدها چیست؟ همینا که یکی از اعضای انجمن انبوه‌سازان تهران آقای محتشم به این سوال من پاسخ میدن. آقای محتشم سلام، عصر بخیر.
سلام به شما،
به
سلام به شنوندگان محترم برنامه و
دفتر برنامه. متشکرم. میتونم خواهش کنم بلندتر صحبت کنید؟ البته فکر میکنم که خط تلفن از شفافیتم برخوردار نیست، ولی بلندتر اگر ممکنه. به نظرتون این نقدهایی که مطرح میشه همین منتظر بودن که وام افزایش پیدا کنه، ولی چرا بهش منتقدید؟
ببینید، در این که افزایش وام هست ما استقبال میکنیم، یک گام مثبت که جلو هست و خوبه، با این که کفایت نمی کنه. برای این که همین الان هم که 450 میلیون تومان کرده، یه چیزی حدود بین 5-10% قیمت ساخت رو تشکیل میده. بستگی به نوع ساخت و در نقاط مختلف هست که به چه قیمتی تمام شده، مثلا بین 5 میلیون تومان میدیم تا 10 میلیون تومان، 450 تومان در واقع یه چیزی حدود بین 5-10%. اما موضوع اینه که این مقداری که در نظر گرفته است، این گفتی صنعتی سازی. ما الان به خاطر مسائل تحریم صنعتی سازی تو کشورمون عملا هنوز جا نیفتاده و درصد کمی از ساخت و سازها صنعتی انجام میشه. پس طبیعتا یک عملا 450 میلیون تومان ما به معدود پروژه های تعلق خواهد گرفت که قاعدتا باید در شمال شهر یا در جاهای مرفه نشینی شهرها انجام بشه که از کیفیت حالا ساخت و ساز و شرایط لوکس بودن برخورداره.
یعنی الان تکنولوژی ساخت که میتونه ساختمان صنعتی بسازه فقط ساختمان لوکس تولید میکنه؟
صنعتی سازی معنیش نیست که فقط اسکلتشو مثلا بیان حالا پیش مهره‌ای بکنن، که خود اونم در واقع همه جا الان انجام نمیشه. بله، برای که وقتی ساختمونای مثلا از اون قیمت رو میسازن، اینا به روش صنعتی امکانش نیست، برای که صنعتی سازی تو کشور ما جا نیفتاده و قیمت تمام شدهش در حال حاضر بیشتر از شرایط سنتیه.
درسته.
علت چه اینه که ما به صنعتی سازی 100% نرسیدیم و تشکیلات و تجهیزات و لوازم و کارخونه‌سازات تولید مسائل ساختمانی به روش صنعتی رو هنوز به قدر کافی در کشور نداریم. به همین دلیل ساختمان صنعتی خیلی ارزون در نمیاد.
برای مثال اون چه که الان مثلا در ترکیه صورت میگیره و ما پیمانکاری از اونها داریم که در ایران کار کردن، نمونه دارن، یا چینی ها که در افسانات جهان هم الان دارن کار میکنن و ساختمان های بسیار پیشرفته و بلند مرتبه ای رو به مراتب بیشتر از اونچه که ما در ایران داریم دارن در مدت کمتر از یک سال حتی تمام میکنن، اینا شیوه هاشون چیه و چطور اینا تونستن به این فناوری ها دست پیدا کنن؟ فناوری پیچیده ای داره؟
نه، پیچیده نیست. باید دولت کمک میکنه به در واقع فناوران صنعتی و به تولید کنندگانی که دل علاقمند به تولید مسائل ساختمانی به روش صنعتی هستند.
ولی دولت در همین رابطه قانون داشته سنوات گذشته، فکر میکنم بیش از 10 یا 15 ساله که اون رو همیشه در برنامه ها آورده که بخشایی باید به سمت صنعتی سازی برن.
بعد قانون اومده ولی حمایت و تسهیلات لازم در جهتش اجرا نشده. قوانین ما خیلی قوانین داریم که اجرا نمیشه. الان در بحث صنعتی مهمه ببینید، کشورهای توسعه یافته وقتی یک حتی دوبه که وقتی مثلا یک برج 60 طبقه رو در 18 ماه میاد میسازه، این نمیاد که با کارگر اونجا رو بنا کنه، تمام قطعات صنعتی در کارخانجات آماده میشه، در واقع میاد پای پروژه مونتاژ میشه میره بالا.
بله.
ما اینجا همچین تسهیلات رو هنوز نتونستیم به وفور ایجاد کنیم. در بعضی از قسمت‌های ساختمان مثلا فصل در آره شما ترکیه رو مثال کردید، مثلا قالب تونلی ترکیه رو ما استفاده میکنیم و خب خوبه، ولی یه بخشی توی به اصطلاح سازه اولیه و توی بخش اسکلت و سخت و سفکاری خب خوب عمل میشه، ولی در بخش دیگه این مورد ما نداریم. و همین یعنی که الان هنوزم کمیزه ما ساخت و سازه که در ایران میکنیم زمانبر نسبت به مقایسه در واقع
صنعتی. این به خاطر اینکه ما جهان الان در معرض استفاده از فناوری موج چهارم هست، فناوری پیشرفته در صنعت ساختمان، ما هنوز در موج دومیم در خیلی قسمت‌ها.
دقیقاً همینطوره. خب به علت اینکه به هر حال دولت باید تسهیلات بده، وزارت بازرگانی، وزارت سمت باید به آخر کمک بکنه به واردات ماشین‌آلات در واقع تولید این مساله. ما معادن زیاد داریم، مساله بسیار خوبی رو ایران داریم، اما این که اینا تبدیل بشه به در واقع قطعات مورد نیاز ساختمان که بتونه پای کار بیاد و ثروت ملی هم هدر نره، ما تو این زمینه یه مقداری خوب کار نکردیم یا حداقل شرایطی نبوده که به اینا کمک بشه.
آقا یه محتشم، شما اشاره کردید که این وام 450 میلیونی تنها میتونه 5% از نیاز مسکن رو تامین بکنه برای یک واحد ساختمانی. میتونیم بپرسیم که واحدی که در ایران بیشتر مطلوب هست و ترغیب هم شده در سیاست ها حدود 75 میلیارد یا کمی کمتر هست و الان قیمت تمام شده چقدر، این وام باید چقدر بشه که بتونه سازندگان رو متقاعد کنه که وارد کار بشن؟
ببینید میزان وام در حال حاضر با توجه به 450 میلیون تومان، اگر فرض کنیم که حالا یه ساختمان تقریبا متعارف معمولی 100 متر بخواد، 100
متر رو کمی بیایم پایین‌تر، بیایم الگوی مصرف رو در نظر بگیریم.
الگوی آخه 75 میلیون مفید که الگوی مصرف میشه همون 100 متر دیگه، در شهرستان که 100 متر، ولی در تهران 75 متر الگوی مصرف ولی با مشاهدهش میشه 100 متر.
خب
100 متر مربع اگر بخواد ساخته بشه، حالا فرض بفرمایید که مثل 10 تومن میشه 1 میلیارد تومن، 450 تومن برای صنعتی سازی بی تعلق نمیگیره، من قیمت ساختمان گفتم با قیمت ساختمان. حالا این مقدار با اولا به سر دوم میگه باید رسوخ داشته باشه به شما بگی. ببینید این بحثی اینه که باید چیزی در بانک مثلا
سپرده گذاری کنه 6 ماه 9 ماه 1 سال؟
نه، سپرده گذاری 6 ماه نداره، میگه برای اموساز اگر امروز یه اموسازی که هر دلیلی در بانک مسکن کار نکرده باشه، تو سایر بانک ها کار کرده باشه، امروز اگر بخواد از وام استفاده کنه، اینه که بگن تو بیا اول حساب باش و گردش کار داشته باش، حسابت هم رسوب بکنه، بعد من بهت بدم. خب یه مقداری زمان میگیره و عملا خیلی ها نمیتونه، اما اگر نه بدی اشکال نداره، شما میخوای وام بگیری باید توی گردش حساب توی این بانک، اشکال خیلی هم خوبه و حق بانک مسکن هم، خب حساب رو باز کنه و بعد بگیری که حالا شما مثلا یک ساله باید بستر تا 5 واحد بگیری و بالاتر حالا به همین تعداد نهایتا تا 36 ماه در 50 واحد بالا 24 ماه و 100 واحد بالا مثلا میگه 3 ساله. خب زمانش هم میتونیم بگیم بالاخره سرعت بزن که بانک بزنه پولیشو بگیره. مسئله در اینه که 13 درصد اولا بهره بر آسیار رو شده، بعد صنعتی سازیش خیلی مسئله مهمیه که نمیتونه به شلوغ بگیره. ببینید روانش اگر بکنن، روانی سازی اگر بکنن، کمک موثری در ساخت و عرضه هست و ما اینو استقبال میکنیم از این بابت.
بله.
ببینید روان کردنش مهمه تا اینکه بگیم آقا یه اصولی رو آوردن، اصل درسته، بسیار عالیه، وام هم درسته، حتی بهرش هم به هر حال بانک میگه آقا من سپرده دادم باشه 18 درصد بگیرم، بازم میگه آقا ایرادی نداره با همین بهره رو سود باید بگیری، نمیتونه دولت سوبسید بده. ولی اینو روان عرض میکنن پیچیدگی‌های اداریشو بردارن، موانع اداریشو تسهیل کنن، کمک موثری به توسعه ساخت.
بسیار خیلی متشکرم از توضیحتون. چون اسم بردید از یکی دو تا، فقط مثلا مثال بزنم، در استرالیا وام مسکن نرخ بهره اون یه چیزی حدود 1.74 هست برای 5 سال و 10 سال به بالا 2.73، و اگر بخوام درباره امریکا بگم وام 5 سال تا 7 سال 1.5%، 7 سال تا 10 سال 1.85%، تا 15 سال 10 تا 15 هم یه چیزی حدود 2.87 هست، و اگه 15 تا 20 سال باشه 2.325%. البته وام های بیشتر هم هست که خب به درد ما نمیخوره، ولی خب در ترکیه هم نرخ بهره وام مسکن برای بازپرداخت اقساط تنها 0.75%. متشکرم آقای محتشم، خدا حافظ.
قربان شما، سلامت بشید. خدا
خانقایان، ساعت 18:16 دقیقه به ما نشون میده در تهران سامانه پیام کوتاه ما 30,36,37 هست. ممنونم از این که درباره آنچه در برنامه گوش میکنید به اظهار نظر میپردازید، دیدگاه های شما رو مورد استفاده بیشتری قرار خواهیم داد در انتخاب موضوعات مهم اقتصادی در کشور. شنوندگان عزیز، در حالی که گندم کاران منتظر بودند دیروز شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک روی نرخ توافق شده بین وزارت جهات کشاورزی و تشکل‌ها تصمیم گیری بکنه، این شورا تشکیل جلسه نداد. اما وزیر جهاد و کشاورزی نکته ای رو اعلام کرد از این باب که ظاهراً امروز 1,000 تومان به خرید تضمینی گندم اضافه شده. آیا این رقم مناسب هست؟ نه رو دربارش توضیح میدیم، اما بیشتر بشنوید. آقای هاشمی، شما رئیس بنیاد ملی گندمکاران هستید، سلام میکنم بهتون و خیلی خوش آمدید به این برنامه. ارزیابیتون چی از این تصمیم و تغییر؟
سلام عرض ادب احترام دارم خدمت شما، کشاورزان سراسر کشورمون، مخصوصا گندمکاران زحمت کش. از کنم خدمتون امروز یه روز خوبی بود برای کشاورزان، مخصوصا گندمکاران. اون موضوعی که شما فرمودین که دولت اعلام کرده نه، این قیمت باید توسط شورای قیمت گذاری تصویب بشه، دولت قول تامین منابع و اعتبارات افزایش 1,000 تومانی رو داده و موافقت شده از طرف سازمان برنامه بودجه هم از طرف آقای رئیس جمهور، که ما قدردان زحمات هیئت دولت، آقای رئیس جمهور، مخصوصا وزیر محترم جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هستیم. کشاورزان هم با این افزایش 1,000 تومانی خوشحال شدن و امیدوارم انشالله سال خوبی در رابطه با خرید تضمینی گندم توسط بخش دولتی داشته باشیم.
خب پس دیگه اون نقدهایی که مطرح میشد، فاصله تا 9000 تومان گندم وارداتی، دادن گندم به دام‌ها و یا نرفتن به سمت کشت مناسب، دادن به سیلوها، اینها همه برطرف میشه؟
ببینید شاخص‌های زیادی در رابطه با قیمت گذاری گندم اهمیت داره. یکی از شاخص‌ها قیمت تمام شده است، یکی از شاخص‌ها ارزش مبادلاتی گندم وارداتی در رابطه با مسائل ارزی و غیره است. اونی که بیشتر مد نظر ما بود و ما کشاورزان خودمون رو ملزم می‌دونستیم برای تامین امنیت غذایی و خودکفایی در بخش گندم، همین قیمت تمام شده به علاوه سود معقول بود، چون ما خودمون رو موظف می‌دونیم که در تامین امنیت غذایی کشور خودمون رو وظیفه مند بدونیم، که این قیمت با توجه به اینکه اون قیمت کاملا آرمانی ما نبود، ولی کشاورزان و تشکل‌های عضو شورا با توجه به این که وضعیت مملکت، وضعیت کشور، از کنم تحریم‌ها و سایر مسائل در نظر می‌گیرند، خوشحال هستیم که انشالله این قیمت 1,000 تومانی اضافه میشه تو جلسه شورا تصویب میشه و دولت ابلاغ میکنه و انشالله با این قیمت خریداری خواهد شد.
بسیار خوب، پس نقدی نیست، احتمال میدید که بتونه افزایش بیشتری پیدا کنه یا همین رزرو بخشه؟
نه دیگه، در وضعیت فعلی
مناسب هست.
بله مناسبه برای بخش کشاورزی که انشالله با این قیمت بخریم.
بسیار خوب، امیدوارم که ما بتونیم در رادیو اقتصاد در حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی بیش از پیش بکوشیم، صدای شما و همه گندمکاران باشیم و پیشبینی که مطرح شده از جانب وزیر که تولید 12 میلیون تن گندم امسال محقق بشه و در این حال دولت هم و همه مجموعه ها هم متوقف این عدد 5000 تومانی نباشیم، توجه همه جانبه ای رو از طریق وزارت کشور که میدونیم دهیاری ها و دهداری ها رو داره به روستاییان بیش از پیش توجه بکنیم و دیگران رو فرا بخونیم برای حمایت همه‌جانبه از روستاها و روستاییان کشور و کشاورزان و گندمکاران.
انشالله رادیو اقتصاد همیشه پیش قراول دفاع از حقوق کشاورزان و رساندن صدای کشاورزان به گوش مسئولین بوده. من از شما قدردانی می‌کنم و همکاران محترمتون که در طول این مدتی که ما پافشاری می‌کردیم بر افزایش قیمت گندم، شما همیشه همراه ما بودیم، ما سپاسگزار شما هستیم.
خواهش میکنم
انشالله که بتونیم وظیفه خودمون رو در قبال تولید محصولات اساسی به بهترین وقت انجام دادیم.
تصور میکنید من اینم از فرصت استفاده کنم آقای هاشمی، تصور میکنید این سخن آقای وزیر که پیشبینی تولید 12 میلیون تن گندم رو برای امسال داشتن رو بتونید محقق کنید؟
انشالله این تولید تا سقف 12 میلیون تن محقق خواهد شد.
انشالله.
ما باید دولت رو کمک بکنیم در رابطه با خرید گندم از کشاورزان و کشاورزان انشالله متقاعد خواهیم کرد که به بخش دولتی بفروشن تا انشالله دستمون دیگه پیش کشورهای دیگه دراز نباشه.
بسیار خوب، آیا هیچ سامانه‌ای رو بنیاد فراهم کرده که بتونه جمعیت گندمکار رو تحت پوشش و هماهنگی و حمایت داشته باشه؟
بله،
از طریق از طریق فناوری که روی تلفن همراه کشاورزان عزیز ما سوار باشه و بتونه به راحتی این ارتباط و هماهنگی رو داشته باشه، در این حال مشکلات اونها رو مستقیما دریافت بکنه.
بله خوشبختانه ارتباط خوبی ما با کشاورزان اقصا نقاط کشور. بله،
من مرادم فناوری بوده.
بله. این عرض کنم خدمتتون اینا پیش بینی شده و ان شاء الله در آینده نزدیک تمام این موضوعات پیش بینی شده و به کار خواهد افتاد.
ان شاء الله 1400 خوش خبر بشید ان شاء الله برای امسال.
به امید خدا ان شاء الله.
متشکرم، منتظرتونم آقای هاشمی، منتظرتونم. متشکرم، ریاست متحده بنیاد ملی گندمکار.
خداحافظ.
خداحافظ. ما نه الان بلکه موقع افطار، سحر و هر لحظه‌ای از خداوند متعال سلامتی و سعادت یکایک گندمکاران رو آرزو میکنیم و از همه اونها متشکریم، از خانوادهشون متشکریم که نان یکایک شهروندان رو زحمت میکشن و تأمین میکنن. امیدوارم شاهد آسایش و موفقیت افزونتر و سلامتی یکایک اونها هم باشیم. خب یک اشاره هم در کنار توصیه هایی که برای حوزه سلامت هست داشته باشم و اونم این که همونطور که میدونید بانک مرکزی اعلام کرده که محدودیتی برای تامین عرضه واردات واکسن نداره. در این حال اتاق بازرگانی اعلام کرده که 3 شرکت بخش خصوصی موفق به عقد قراردادهایی از شرکت های بین المللی برای واردات حدود 6 میلیون دوز واکسن به ایران شدن. امیدوارم که این هماهنگی بین بانک مرکزی، بخش خصوصی و کوآکس و سازمان بهداشت جهانی و حمایت نهادهای دولتی برای فعالیت بخش خصوصی و شرکت‌های فعال در این زمینه در ایجاد ایمنی بیشتر و کاهش نگرانی‌های مردم در حوزه سلامت موفق بشه و در این حال شاهد آرامش بیشتری برای و زحمت کمتری برای همه مدافعان سلامت در ایران باشیم. همینجا هم اونها رو گرامی می‌داریم و بهشون خدا قوت می‌گیم. شنوندگان عزیز برنامه روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد، وزیر امور اقتصاد دارایی امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شد. او گفت در مجموع در سال 99 حدود 127,000 میلیارد تومان واگذاری انجام شده که بر این اساس طی سال گذشته متمایزترین سال از این نظر تلقی میشه. پرسشی در این بین و بنابر اصالات های وزیر هست که واگذاری ها آن چیزی بوده که خود وزیر بهش اشاره کردن یا اینکه متفاوت هست. این موضوع رو با آقای دکتر خدابخشی، محمد خدابخشی، از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس در میون می‌ذارم تا راجع به حضور وزیر اقتصاد و همچنین مطالب مطرح شده در جلسه امروز بیشتر توضیح بشویم. آقای دکتر سلام میگم بهتون، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز ارجمند و آرزوی قبولی فاعات عبادت همه شما رو دارم.
متشکرم و همچنین نماز روزتون قبول باشه. دکتر خدابخشی، آنچه که امروز اتفاق افتاد و آقای وزیر اشاره کردن واقعا همون چیزی است که انتظار داشتیم؟
امروز سوالی که مطرح شد از وزیر محترم اقتصاد در خصوص واگذاری ها بود، به طور مشخص واگذاری شرکت ایران ایتور بود که سوال کرده بودن که این واگذاری که انجام شده خلاف قانون بوده، تخلفاتی صورت گرفته، و در کمیسیون که مطرح شده بود نماینده محترم سوال کننده قانع نشده بود و به همین دلیل اومده بود که صحن علنی مجلس که سن از مجلس تصمیم گیری کنه در رابطه با این سوال. خب هم توضیحات وزیر رو ما امروز داشتیم، هم استدلالایی که نماینده سوال کننده، و جنبندی این بود که از خدمت شما با توجه ما اطلاعاتی هم که گرفته بودیم از جاهای دیگه، مثلا گزارش که دیوان محترم دیوان محاسبات داده بود در این خصوص، این گزارش هم مورد توجه قرار گرفت برای قضاوت کردن روی این که این واگذاری درست بوده یا نه. ضمن این که همکاران میگم که ما داشتیم از همون استان آذربایجان شرقی، اینها بعضا توی صحن میچرخیدن و با نمایندگان گفتگو میکردن در خصوص واگذاری و میگفتن بر اساس اطلاعاتی که ما داریم این واگذاری که انجام شده هیچ مشکلی نداشته نداره، و یک شرکتی که بدهکار بوده اون شرکت با بدهیاش خب واگذار شده و که عملکرد خوبی داره، نیرویی که در اونجا کار میکرده بیش از دو برابر افزایش داده شده نیروی کار، و مجموعا ما اطلاعاتی که دریافت کردیم برای اینکه قضاوت بکنیم روی موضوعی که مطرح بود در فنران این مجلس این بود که توضیحات وزیر محترم اقتصاد قانع کننده بود. ضمن این که حالا شناختی هم که ما تو این سالها داریم از آقای دکتر دژپسند، معمولا آدمی هستن که احتیاط میکنن، یعنی این موردی هم بود که در زمان مسئولیت ایشون نبوده، در زمان قبل از ایشون بوده این اتفاق افتاده و واگذاری قبل از ایشون اتفاق افتاده، و بنابراین با توجه به این که دوره مدیریتی ایشون نبوده قطعا تعصبی نسبت به این کاری که انجام شده غالبا نباید می‌داشت، چون مربوط به کسی دیگری بود، یعنی اگر تخلفی واقعا صورت می‌گرفت ایشون حتما می‌گفت، به بیان می‌کرد، رسیدگی می‌کرد، رسیدگی هم کرده بود، و با توجه به گزارش که داد همکاران ما قانع شدن و توضیحات وزیر رو قانع کننده دونستن.
درسته.
خب واگذاری ها خود شما جناب دکتر خیرخواه میدونید که به اصل تو خود متخصص اقتصاد هستید، واگذاری ها نمیشود به طور کلی گفت همه واگذاری ها خوب بوده یا گفت که واگذاری ها بد بوده. خب مورد به مورد باید قضاوت کرد، بعضی از واگذاری ها خوب بوده، بعضی از واگذاری ها مشکل داشته، ولی به صورت کلی اگر که واگذاری ها درست انجام بشه خب قطعا میتونه منافع خوبی داشته باشه برای
این کشور. این یک طرفشه، یک طرفش هم میدونید که نگرانی شاید نمایندگان و منتقدین این استش که درسته که ما بحث اهلیت و وجاهت کسی که به عنوان کارگزار تازه میخواد این طرح‌ها رو بپذیره یا این اموال رو تصدیش رو به عهده بگیره و مالکیتش رو هم اخذ بکنه، این است که بیت الماله. بنابراین مسئولیت در برابر اموال همه شهروندان هست از وجوه حقوقی، دینی و اقتصادی. این است که بنابراین شاید کمتر بشه پذیرفت که مگه میشه در این همچین مواردی سهل‌انگاری‌ها یا مسامحه‌ای صورت بگیره و بعد از اون بخوایم حالا جستجو کنیم که چرا این